مهدی بیا، 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 مهدی بیا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو سید الناصر و معین. موضوعی که انتخاب شده در قالب بحث جوان منتظر و نسل آینده ساز هست. خب اولا در بحث جوان یک زمانی هست که بین زمان کودکی و زمان پیری هست و این وسط تقریبا بین زمان ناتوانی انسانه، یعنی هم در ابتدای ناتوانی و در انتهای ناتوانی این وسط دوران بسیار زیبای جوانی است که در قرآن به این دوره جوانی با عنوان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تأکید شده. خب این رویکردی که قرآن داره نسبت به بحث دوران جوانی، وقتی به خود متن قرآن مراجعه میکنیم میبینیم الگوهایی برای ما از جوانانی که روی کرده توحیدی در زندگیشون داشتن برای ما معرفی کرده، که شما نگاه کنید در سوره انبیاء آیه 60 جوان بت‌شکن و قهرمان رو حضرت ابراهیم معرفی میکنه، یا در جوان صبور رو شما میبینید شخصیتی مثل حضرت اسماعیل رو معرفی میکنه که تسلیم در برابر حجت خدا بود و با صبوری و صبر و مقاومت تسلیم بودن خودش رو نشون داد. یا جوان پاکدامن رو شما حضرت یوسف رو میبینید که داستانش رو حتما عزیزان در سوره یوسف خوندن، ببینید یعنی سر تا سر نگاهش الهی بود، سر تا سر معنویت بود و پاک و منزه از هر گونه فضای گناه بود. یا جوان غیور رو شما ببینید در سوره قصص آیه 23 حضرت موسی رو معرفی میکنه که یه شخصیتی بود که در مقابل ظالمان زمان ایستاد. یا جوان شجاع رو حضرت داوود رو میبینیم که در مقابل سپاه جالوت و کفر ایستاد و مقاومت کرد. و همچنین جوان پندپذیر حضرت لقمان رو میبینیم که در سوره لقمان اصلا یک سوره به نام حضرت لقمان آمده. اینا نگاه کنید نشون میده که جوان یک شخصیت اثرگذار در جامعه و با همین رویکرد شما میبینید قرآن نمونه های متعددی از اون رو در برنامه های ما آورده مطرح کرده. در برنامه های مدل زندگی انسان و به خصوص جوان در عصر بعثت نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، در اینجا میبینیم بهترین لبگویان به پیامبر عزیز جوانا بودن. حتی پیامبر گله میکنه یه بار که میگه که جوانا حرف منو پذیرفتن اما بزرگسالا بودن که در مقابل من ایستادن. شما مثلا شخصیتی مثل آقا امیرالمؤمنین دیگه به جان پیامبر تعبیر شده که جریان لیلة المبیت که جای پیامبر میخوابه که پیامبر در امنیت تمام جانش حفظ بمونه و هجرت میکنه حضرت از مکه به مدینه. و یا نماینده پیامبر در حبشه جعفر بود که 10 سال بزرگتر از امیرالمؤمنین بود و این دومین مرد مسلمان بود و شخصیتی بود که جعفر ابن ابی طالب تمام اون گفتمانی که با حاکم حبشه انجام میده ببینید با اون جسارت و جدیتی که داشت موفقیتش در حدی بود که اگر این امر شکل نمی گرفت شاید حرکت مسیر اسلام به کندی انجام می شد. و یا همسفر پیامبر در طائف زید ابن حارثه است که سومین مرد مسلمان بود و تنها صحابه است که در قرآن ازش نام برده شده و همراه پیامبر در طائف چقدر در کنار رسول خدا موند و دفاع کرد از پیامبر عزیز. و یه نکته جالبتر اینجاست که در نوع مدیریتی نقش جوان به خصوص در این مثالی که موضوعی که عزیزان اشاره کردن نسل آینده ساز، مثلا شما این مبلغ پیامبر مصعب بن عمی که اولین نماینده پیامبر بود از مکه به سمت مدینه، حالا ایشون شخصیتی بود که از یک خانواده متمول، از یک خانواده کاملا اشرافی، در یک خانه کاملا بدون هیچ نیاز مادی بزرگ شده. وقتی که به پیامبر ایمان میاره، اولین نماینده پیامبر میشه که دستورات و برنامه‌های پیامبر رو باید نش میداد. از کجا؟ از مکه میره مدینه و جالب اولین امام جمعه هم میشه در مدینه که بعد در احد هم به شهادت میرسه. خب این جوان بود و اعتمادی که پیامبر عزیز ما به جوان کرد. یا فرمانداری که پیامبر انتخاب میکنه، عتاب بن سعید که 21 ساله بود امیر مکه میشه، بعد امام جماعت مکه میشه از طرف پیامبر. خب این جایگاه جایگاه خیلی و رفیعی بود که پیامبر به اونها داد. یا کسی که همراه و همیار پیامبر شد، عمار، که عمار ابن یاسر مادرش اولین شهیده بود که در جنگ صفین هم شهید شد. شما این شخصیت های این چنینی در طول دوران زندگی پیامبر، پیامبر رو یاری کردن و واقعا اگر جوانان این همراهی رو با پیامبر عظیم و شن نمی کردن، حرکت پیامبر حرکت کندی شکل می گرفت. شما ببینید شخصیت هایی مثل امیرالمومنین، جعفر و دیگران آمدن و همراه شدن و این راهبری رو درست پیامبر عزیز ایجاد کرد. در طول دوران امامان ما، یعنی از دوران 250 ساله امامان شهید ما نگاه بکنید، حرکت هایی که امامان ما اثرگذار شدن در جامعه، یاران جوانی بودند که امامان ما رو یاری کردند و وفادار شدند، در کنار امام ایستادند و کمک کردند امام شهید ما رو که بتونه در این مسیر اقدامات درستی انجام بده. و به خصوص کسانی که عاشق و ذوب در ولایت امامت امامان ما شدند، واقعا در طول تاریخ به شدت از اینها به نیکی یاد میشه. شما در دوران امیرالمؤمنین مدل هایی مثل مالک اشتر رو ببینید، در زمان امام حسن همچنین در زمان امام حسین، که شخصیت های عجیبی مثل خود جناب حضرت علی اکبر، خب این شخصیت بسیار ممتازی بود که امروز روز میلاد ایشون هم هست، انشالله شفیع یکایک که ما باشن در روز قیامت. ببین اینها نسبت به امام خودشون سنگ تمام گذاشتن و یاری کردن امام رو. در طول دوران غیبت هم همینطور بوده. حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره، چرا جوان؟ بکنید ویژگی‌های مهمی که در جوان وقتی که ما می‌بینیم، می‌بینیم دقیقاً همون نگاه‌هایی است که باید یک انسان منتظر داشته باشه. البته حالا درست بحث ما جوانه، ولی مدل یاری کردن امام برای همه هست. حتی ما در روایات داریم که یاران امام زمان اکثرا جوان هستن، سنهای بالا مثل نمک در سفر. در سفر که آدم میره، ابزارالاتی که ور میداره برای سفر خب همش حجیمه، اما مثلا برای تبخ و اینها مثلا وسایل ببره، شما مثلا نمک دیگه نباشه خیلی لذت نداره در طبخ غذا و همراه در سفر جز آذوقا و توشه ها بخواییم ببریم. لذا اینجور نیستش که بزرگان نباشن، هستن، اما اثرگذاری جوانان بسیار بسیار بیشتر هست. حالا چرا جوان؟ اولا جوان صفای باطنی داره. کسی که صفای باطن داره لجاجت نداره. کسی که صفای باطن داره انسان با مرام و شخصیت پاکی داره. کسی که صفای باطن داره میل به معنویت داره، میل به پاکی داره. ببینید امام زمان علیه السلام ظهور میکند انشاءالله، دو هدف دارن. یک، اجرای معنویت، یعنی رشد معنویت در جامعه. دو، اجرای عدالت در جامعه. خب این معنویت رو وقتی که حضرت به زیبایی در جامعه نشر میده، این صفای باطنی جوانان میبینن و در اون مسیر با امام زمان خودشون میل به معنویت در کنار امام پیدا میکنن. این صفای باطنی که داره ها. دوم، چرا جوان؟ جوان زیباگراست، جوان طالب زیبایی است. اصلا زیباشناس خوب جوانا هستن. لذا جامعه امام زمان چون جامعه زیبایی است، حرکت امام، برنامه امام، کرامت محوری، فضیلت محوری، اخلاق محوری، توحید محوری، در یک مسیر عبودیت و بندگی قرار میده. این مسیر صداقت دارد، این مسیر زیبایی دارد، حرکتاش برای احیای جامعه هست، حرکتاش برای زیبایی جامعه هست. خب اینا رو جوان میبینه، لذا طالب میشود، همراه میشود با امام خودش. نکته بعد، شجاعت و شهامته. خب جوان هیجان طلبه، نشاط فوق‌العاده‌ای داره در خودش. این نشاط فوق‌العاده، این به انسان شجاعت میده، شهامت میده. نگاه نمی‌کنه که عده‌اش کم است، عده‌اش نسبت به دشمنان امکانات کمی داره. نه، میگه ولی خدا و حجت خدا رو باید یاری کنم. او نسبت به من داره معنویت رو اجرا میکنه، او داره زیبایی رو ایجاد میکنه در جامعه. لذا هیجان میشود برای جوان و یک نشاطی میده به جوان که خودش رو نزدیک کنه. نکته بعد، انقلاب درونی، یعنی اون هیجانی که جوان داره، روح و جسم جوان اصلا دنبال یه تحول عمیق در جامعه هست. چون اکثر نهضت ها رو ببینید در طول تاریخ از نسل جوانان انتخاب میکنه. همین انقلاب ما ها، قبل از انقلاب امام تکیهگاهشون برای حرکت ها یاران جوان بود، که یاران جوان بتونن اینا رو همراه بکنن. الان مثلا اون مقام معظم رهبری حفظ الله و بعضی از یاران امام، اینا اون موقع جوانانی بودن، واقعا ایستادن، سختی ها رو تحمل کردن، مشکلات رو تحمل کردن، حرکت های ظلم ستیزی، چون دیدن صداقت، دیدن اون زیبایی رو، دیدن میل به معنویت رو. لذا اون انقلاب درونی و هیجانی اول ایجاد شد و فضای بیرونی انقلاب شکل گرفت. نکته بعد، نوگرایی هست. اون روحیه جوان به سمت نوگرایی می شود. خب امام زمان چی کار بکنه؟ عقل و فهم و اخلاق مردم رو روش میده. کار حضرت تعلیم و تربیته. بدعت ها رو از بین میبرد، خرافات رو از بین میبرد، فضای توحید محوری در جامعه ایجاد میکنه. خب اینا نگاه های نوگراییست، یعنی اون نوفهمی و زیبافهمی رو جوان میبینه. رضا دنبال این هستش که چون عدالت خواست، عدالت رو میبینه، مسئولیت پذیره، میبینه مطالب نو و زیبا رو بر اساس معیارهای درست. لذا وفای به عهد جوان بسیار زیاد است. شما هر جا دیدید جوانا عهد کردن با ولی خدا، عهد کردن با نائب امام، سنگ تمام گذاشتن. من در جریان واقع عاشورا شما ببینید شخصیت مثل آقا ابوالفضل، جوان رشید، وفادار شد نسبت به امام حسین. حتی شما ابوالفضل علیه السلام، شما در زمان امام حسن و زمان امام حسین 20 سال زندگی کرد، هیچ مشورت هم نمیداد، کاملا مطیع بود. برای همین در زیارتنامه ایشون از معصوم ها میگه السلام علیک ایها العبد الصاد المطیع لله و لرسوله. حتی امام صادق برای ورود به حرم ایشون، الان اذن دخول به حرم، این کلام کلام امام صادقه که شهادت میداد بل وفا بل نصیحه، یعنی آدمی بود که وفادار امامش بود. بل نصیحه یعنی اهل سنبل کردن نبود، مسئولیت پذیر بود. حالا نکته که اینجا وجود دارد، جوان چون روحیه انتقادی دارد، اگر واقعیت رو درست درک بکنه، با صداقت با این جوان برخورد بکنن، طبیعی است که فداکاریشو نشون میده. مبارزه جوز روی انتقادی دارد، اما در برابر اینکه حرکت رو ایست نده، یعنی حرکت رو به جلو رو نگاه میکنه. لذا امروز جوانان ما با توجه به این موضوعی که هست نسبت به آینده، تفکر مهدویت امروزی رو باید جوان در دوران قبل از ظهور اینو ارتقا بده. خب تفکر مهدویت تفکر جهانی است، لذا راهبرد یک جوان هم باید یک راهبرد کاملا جهانی باشه. حالا در چه حیطه؟ در سه حیطه باید جوان اینو باید روی کرده تفکر جهانی رو داشته باشه نسبت به آینده بتونه اثرگذار باشه. یک در حیطه بینش هاست، یعنی اندیشه حکومت جهانی و زمین سازی حکومت حق رو دنبال بکنه. خب اینجا اون روحیه عدالت خواهی، دفاع از مظلوم رو باید در منصه ظهور داشته باشه. خب این عدالت خواهی، دفاع از مظلوم در چارچوب قواعد و قوانین جامعه خودش بر اساس نگاه های قرآن و اطرت جلو بره، افراط و تفرید نکنه، ولی اندیشش اندیشه جهانی باشه. چون امام زمان که بیاد، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، خب بر همه ادیان میخواد غلبه کنه. خب این تفکر باید در حوزه بینشی و حیطه بینشی جوان ارتقا پیدا بکنه، تمرین بکنه در زمان غیبت، بحث زمین سازی حکومت حق رو داشته باشه. لذا ذائقه یک جوان نباید به سمت تعیین مصداق علائم ظهور بره، دنبال شرایط ظهور، زمینه های ظهور، همون کلید واژه‌ای که حضرت آقا تو بیان گام دوم دارن، آمادگی برای ظهور، یعنی آمادگی در ابعاد مختلف خودشو باید بده، یعنی توانمندی فکری و اندیشه رو باید ارتقا بده، یعنی اساس دین و فهم دین رو باید برای خودش عمیق بکنه، اون بنیان فکری قوی داشته باشه، میتونه در مقابل افکار ملحدین و مکاتب انحرافی بیسته. نکته دوم که در حیطه‌ای بعد از بینشی هست، در حیطه گرایش هاست، یعنی نقش اقتدار خودش رو به ظهور و در دل خودش و در جامعه ارتقا بده. این در گرایش، یعنی باید نقش اقتداری داشته باشد، تلاش بکند و امید به ظهور داشته باشد، برسد به اینجا که قطعا ظهور میرسد، ظهور اتفاق میفتد، ان الله لا یخلف الميعاد، وعده خداست. حالا منی که میخوام نقش آفرین ایجاد بکنم، این نقش خودش رو ها مقتدرانه باید جلو بده. و در حیطه سوم، حیطه کنش هاست، یعنی تقویت تقوا، ایثار، صبر و پایداری است. خب طبیعی است که انسان با تقوا مهندسی رفتار خودش رو با معیارها و ضوابط الهی جلو میبرد، یعنی این تقوای الهی یعنی پرهیز میکند انسان رو به سمت گناه نده. خب جامعه که این چنین باشه، اون روحیه صفای باطنی که عرض کردیم، جوان در نگاه‌ها و کنش‌های خودش باید تقویت کنه این رو، یعنی تقوا رو تقویت بکنه و صبر هم داشته باشه. آخرین آیه سوره آل عمران تأکید به همین هست، اصبروا و صابروا و رابطوا، یعنی اصبروا یعنی من وظیفه فردی خودم رو باید ارتقا بدم، چون گناه نکنم سخته، انجام واجبات انجام بدم سخته، باید تحمل کنم. و صابروا، صابر یعنی در برابر حجمه دشمنان و حجمه های دشمنان اسلام به خصوص امام زمان که کم نیستن، میخوان با رویکردهای متعدد امام زمان علیه السلام رو در بین ما جایگاهش رو کمرنگ بکنن و فرهنگ مهدویت رو آلوده به بدعت ها و انحرافات بکنن، این نیاز به صبر و پایداری و دشمن شناسی داره. و رابطو، یعنی رابطو امامکم المنتظر، یعنی نگهبانی و مراقبه کند از این وظائفی که انجام میدهد، اعمال نیکی که انجام میدهد، یعنی وظیفه فردی، وظیفه اجتماعی و توجهات الهی خودش که باید مراقبت و نگهبانی کند. و نکته مهمتر در کنش هست و اون ایثار هست که جوان باید داشته باشد. خب این جوانی که در قرآن اشاره شده، این جوانی که در طول عصر بعثت، در طول زندگی اهل بیت بودن، این ویژگی که این جوان داره و اون تفکر و حیطه‌ای که باید در راهبردها بهش توجه بکنه در حوزه بینش‌ها، گرایش‌ها و کنش‌ها، اینجا برای خودش باید یک ریلگذاری درستی انجام بده. ریلگذاریش چیه؟ نگاه کنید، ما سه مسئله رو باید در جامعه قبل از ظهور درست بشکنیم. یعنی یک قدرت، اینقدر باید قدرتمند بشیم که بتونیم در برابر دشمنان اسلام بیستیم، یعنی دشمنان هرچی برای گفتن نداشته باشن. دوم امنیته، یعنی اینقدر باید امنیت رو در جامعه ارتقا بدیم، امام و نائب امام در جامعه مسئول باشد، محفوظ باشد. و نکته بعد اون بعد اقتصادی و اجتماعی و حاکمیتی است، اینقدر باید رویکرد جهانی رو پررنگ بکنیم که بتوانیم بستری رو آماده کنیم برای حضرت مهدی علیه السلام. خب این میطلبد که ما وظایف خودمون رو به نفع احسن انجام میده. در چهار حوزه وظیفه رو باید جدی بگیریم. یک، در حوزه معرفت است. من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتدن جاهلی. یا این یک امری نیست که من فقط بگم امام رو در حوزه شناختی بشناسم، در حوزه اندیشه بشناسم. نه، باید امام رو حس حضور امام رو در زندگی داشته باشم. یقین به امام، یقین به غیبت امام، یقین به ظهور امام و یقین به نقش آفرینی. خب من تا نشناسم و تا امام رو در زندگی خودم، در متن زندگی خودم ورود نکنم، خب شاید نتونم اون وظایفم به نفع احسن انجام بدم. پس این بُعد معرفت. دوم بُعد بعد از معرفت محبت به امامه. بابا امام زمان ما تو دنیا چقدر هجمه داره بهش میاد، چقدر دشمن ها توهین میکنن به امام زمان علیه السلام. امام رحمت و امام خوبی های ما رو تعابیر دجال به کار میبرن. خب این من منتظر باید اون محبت و زیبایی امام رو در دل خودم و در دل نسل امروز و در دل نسل آینده اینو پررنگ زیبا، امام رحمت، امام خوبی هاست، امام زیبایی هاست، او از ما داره دفع بلا میکنه، در حق ما دعا میکنه، ما رو دوست داره. جوان امروز ما باید به این درک برسد که امام زمان ظهور کند آغاز زندگی است، نه پایان زندگی. واسه ما داریم ضرر میکنیم از غیبت. ازا باید این نگاه محبت به امام رو ارتقا بدیم. و سوم اطاعته. اصلا یکی از پاشنه آشیل ها و خطاهایی که یاران امام و دوستداران امام و مردم دوران اهل بیت داشتن همین روی اطاعت پذیری که لایه‌اش متفاوته. انسان باید خودش رو تسلیم محض امام خودش قرار بده. لذا ببین شما تو دعای عهد که انتظارات امام زمان از ماست، مهمترینش میگه والممتثلین لأوامره، مطیع امر من بشی. خب من الان دوران غیبت چقدر از نائب امام اطاعت میکنم، چقدر از ولی فقیه اطاعت میکنم، اصلا روحی اطاعت پذیری دارم یا ندارم. قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول. این اطاعت خودم کجا باید نشون بدم؟ تو جامعه دیگه، در عمل باید نشون بدم. لذا اطاعت از وظایف سومه. و چهارمین وظیفه فعالیت. عزیزان من، هر کسی به اندازه یه وسع خودش برای امام باید سنگ تمام بذاره، کار کنه، جهاد با مال، جهاد با نفس، اون تفکر و اندیشه خودمون رو بتونیم امام زمانی کنیم و در یک مسیر درستی قرار بدیم. لذا باید این وظایف انجام بدیم تا توانمندی های خودمون ارتقا بدیم، مقاومت در برابر حوادث و فتنه ها روش بدیم، تا انشالله بتونیم در یک مسیر درست بسترسازی برای فرج امام زمان داشته باشیم. خب قول داده بودیم که 30 دقیقه، حالا با مقداری تأخیری که در اشکالی که در ابتدای برنامه شد، همین مقدار کفایت میکنه. انشالله که بتونیم هم خودمون و هم جوانانمون و نسلمون انشالله اثرگذار باشیم در امر فرج، شرمنده حضرت نشیم که بعد حضرت خدای ناکرده از ما گله کنه، بگه میتونستید از این فرصت استفاده کنید، چرا این کار رو نکردید که ظهور زودتر محقق بشه. انشاءالله که بتونیم برای امام زمان خودمون سنگ تمام بذاریم، همون تلاش هایی که در زندگی داریم بتونیم انشاءالله با یه رویکرد نوعی و توجه به آینده داشته باشیم که آینده بسیار زیبایی داریم و باید تلاشمون رو مضاعف کنیم تا یک انسان اثرگذار باشیم در امر فرج امام زمان انشاءالله. آیا بادی خدمت شما هستیم اگر نکته ای هست؟
خواهش میکنم استاد عزیز، خدمت از ماست. یک از عزیزان سوال کردن که این جهاد و این وظایفی که شما فرمودید برای یک انسان منتظر در شرایط فعلی بسیار سخته و یه مقدار این کارهایی که برای حضرت بخوایم انجام بدیم یه مقدار سختی داره. توصیه شما چیه برای این مورد؟
اصلا دوران قبل از ظهور چیزی جز علق و عرق نیست. یعنی خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی رو، این که حضرت آقا میفرمود مکتب سلیمانی همینجاست. چون یک نامه ای که به دختر خانمشون دارن میگه من چندین سال نخوابیدم. ببینید کسی که برای نائب امام اینجور داره سنگ تمام میذاره، ماها باید برای خود امام هم بیش از اینها سنگ تمام بذاره. بله سختی داره و از اون برم در نگاه هر سختی که انشالله بعد زیبایی هم هست و چقدر بخصوص یاری کردن امام زمان اهمیت داره که امام صادق میگه لو ادرکته لا خدمته فی ایام حیاتی. یعنی اینا رو هم نگاه بکنیم. بعد از اون برم پاداش هایی که به انسان های منتظر میدن به هیچ کس اینقدر ندادن. به میگن دوست خداست. چقدر با طرف زحمت بکشه عبودیت انجام بده تا بشه دوست خدا. میگه منتظر دوست خداست، یعنی با کار خودش انتظار فرج عمل دیگه. برادر نبی اکرمه، خیلی مهمه کی در تاریخ شده برادر پیامبر؟ آقا امیرالمومنین. ثواب هزار شهید، اونم نه هر شهید، شهدای جنگ بدر و احد، نه یه شهید، هزار شهید. ببینید پاداشا رو هم نگاه بکنیم. بله سختی داره، اما همون نکته که به اون آیه اشاره کردم اسبرو و صابرو و رابطه این شما.
بله استاد عزیز بسیار ممنونیم و خوشحال شدیم که امشب شما رو از راه دور و آنلاین شما رو زیارت کردیم، از بحث شما هم استفاده کردیم. حاجقا بحث پایانی و دعای پایانی رو در خدمت شما هستیم، دعا بفرمایید.
دیگه بهترین دعا این ایام انشالله که دعا میکنیم خدایا به حق آقا علی اکبر که امروز روز میلاد این جوان رشید بود که شبیه ترین فرد به نبی اکرم بود، دعا میکنیم که فرج امام زمان به خدا نزدیک بکنه و انشاءالله ما جز اثرگذاران امر فرج باشیم. دعا میکنیم به حق آقا علی اکبر مقام معظم رهبری این نائب امام رو در صحت و سلامتی و طول عمر با عزت به ایشون عطا بکنه، شیعه در دنیا سرفراز بشه، جوانای ما جامعهمون انشاءالله ختم به خیر بشن، مریضا رو انشاءالله خدا شفا بده و انشاءالله که بتونیم در زمینه امام زمان علیه السلام تلاشامون رو مضاعف کنیم و از خدای تبارک تعالی میخواییم که تا زنده هستیم ما رو جز منتظرین انشالله قرار بده.
انشالله. خیلی ممنونیم حاج آقای عزیز، مزاحم شما نمیشیم. التماس دعا، شب شما خوش.